ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوسته اید. سه‌شنبه 12 مرداد ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 3 ماه اوت سال 2021 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. اجازه بدید در صف نخست همه همکارانی که به من و شما خواهند پیوست به سراغ امیر پوریا بریم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. 5 فروند کشتی در سواحل امارات متحده عربی در دریای عمان روز سه‌شنبه با مخابره وضعیت اضطراری اعلام کردند که به دلایلی نامشخص کنترل سکان خود را از دست دادند. به گزارش شرکت دریانوردی مارین ترافیک و خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروی هوایی عمان یک هواپیمای گشت زنی را برای دستیابی به اطلاعات درباره این رویدادها به محل فرستاده است. هنوز جزئیات خبر و وضعیت حاضر در سواحل فجیره در دریای عمان مشخص نیست. به نوشته اسوسییتد پرس، ناوگان 5 ارتش آمریکا در خاورمیانه و وزارت دفاع بریتانیا هنوز به تماس‌ها برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ ندادند. در همین حال سازمان عملیات بازرگانی دریایی بریتانیا به کشتی‌های دیگری که در منطقه تردد می‌کنند هشدار داد بسیار محتاط باشند. در این گزارش گفته شده حمله به کشتی یاد شده کار دزدان دریایی نبوده است. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت اسرائیل در حال بسیج کشورها برای دادن پاسخی بین المللی علیه ایران به دلیل حمله به نفتکش تحت مدیریت این کشور است، اما در صورت لزوم میتواند به تنهایی پاسخ دهد. نفتالی بنت افسود دوره‌ای که آسوده در تهران بنشینند و از آنجا خاورمیانه را شعله ور کنند تمام شده است. آمریکا، بریتانیا و اسرائیل ایران را متهم به حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه کردند. در این حمله 2 خدمه کشتی شامل 1 بریتانیایی و 1 رومانیایی کشته شدند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است در این ارتباط پاسخی مشترک به ایران داده خواهد شد. در همین زمینه امروز سه‌شنبه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو و اتحادیه اروپا در بیانیه‌های جداگانه‌ای حمله به نفتکش اسرائیلی را محکوم کردند. ناتو از ایران خواسته است به قوانین بین‌المللی کشتیرانی احترام بگذارد. اتحادیه اروپا نیز هر اقدامی را که به صلح و ثبات در منطقه لطمه بزند غیر قابل قبول خوانده است. اسرائیل، آمریکا و بریتانیا میگویند ایران مسئول این حمله است و پاسخ مناسب و مشترک به آن داده خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما نقش داشتن ایران در حمله به نفتکش اسرائیلی را تکذیب کرده و گفته است تهران به هر اقدام تلافی جویانه کشورهای دیگر بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ می‌دهد. انبار ضایعات شیمیایی شرکت هامور واقع در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر روز سه‌شنبه دچار آتش‌سوزی شد. محسن ادیبی، سخنگوی کمیته شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، اعلام کرد حریق در انبار ضایعات شیمیایی مهار شده است. او گفت این حادثه مصدومی نداشت و علت حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است. شرکت هامور واقع در سایت 1 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در زمینه ساخت صنایع فلزی ایران فعالیت می کند. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر آتش‌سوزی‌های زیادی در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و خطوط لوله انتقال نفت ایران گزارش شده و دلیل عمده این حوادث فرسودگی و کهنگی تجهیزات عنوان شده است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از امیر پوریا شنیدیم عزیزان و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری که امروز مراسم تنفیذش انجام شد با اقتصاد درهم شکسته ایران چه خواهد کرد؟
اینا سیاستشون به یک جمع اشغالگر تاراجگر میخوره که هیچ برنامه‌ای برای فردا ندارن. در نتیجه تمام کارهایی که میکنن در این جهت است که منافع خودشون رو افزایش بدن.
18 ماه تمام از آغاز پاندمی کرونا در ایران می‌گذرد. مسئولان در این مدت چه کردند؟
من معتقد هستم در درجه نخود ناکارآمدی در وزارت بهداشت و درمان و ساختار سلامت کشور باعث رقم خوردن این روزها در کشور شده.
گرد همایی فراخوان برای عدالت، فراخوان جامعه ایرانیان آمریکایی روز دوشنبه در مقابل کنگره آمریکا در شهر واشنگتن برگزار شد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در 13 مراسم تنفیذ ریاست جمهوری از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون با تمجید از شخصیت و عملکرد ابراهیم رئیسی از رسانه ها به تندی انتقاد کرد و از چهره‌های نزدیک به حکومت خواست که در زمینه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی بیشتر فعال باشند. حال رئیس جمهوری که امروز مراسم تنفیذش انجام شده کدام برنامه‌ای دارد و با اقتصاد در هم شکسته ایران چه خواهد کرد؟ در این رابطه رادیو فردا دیدگاه حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
از آقای رئیسی سابقه اقتصادی نداریم. اندیشه اقتصادی از سوی ایشون عنوان نشده، حتی به این عنوان که ببینیم چقدر درک میکنند. کسانی که در پیرامون ایشون مطرحند هنوز سعید نشدند چه کسی مسئولیت های اقتصادی میگیرند، ولی اونایی که مطرح هستند اونا هر کدوم از یکی از بنیادهای انقلابی زیر نظر رهبری میان، حتی اگر واقف باشن به امور اقتصادی در حد اقتصاد خرد میتونن بفهمن، نمیتوانن اقتصاد مکرو رو بفهمن. من تا زمانی که از سوی ایشان و کادرشون برنامه با حرف مشخصی رو واقعا نبینم نمیدونم که ایشون چه مقدار کار رو میتونن پیش ببرن، ولی در برابر این مسئله فهرست مسائل بنیادی اقتصادی ایران کاملا مشخصه. مواردی هم که ایشون نام بردند که عمل خواهند کرد، اینا هیچ کدوم از این حرکتهایی که ازشون دیده میشه بر نمیاد. در نتیجه وارد جزئیات نمیشود شد. این که ایشون میتوانند تورم یک رقمی بکنند، سالانه 1 میلیون شغل ایجاد کنند، سالانه 1 میلیون مسکن بسازند و الاخر، هیچ کدوم از اینا طبیعش مشخص نیست. در نتیجه من منتظر خواهم بود ببینم که چه کسی مسئول میشه برای امور اقتصادی و چه برنامه ارائه میکنه.
اصولا در اقتصاد ایران در شرایط فعلی امکان بهبود تا چه اندازه هست و مهمتر از همه از دیدگاه شما آقای منصور در آینده باز هم شاهد ایفای نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران خواهیم بود؟
این پرسش جدیه که آیا مسائل اقتصادی ایران درمان دارند؟ پاسخش مثبت، ولو درمانهای گرانقیمت و دور و سنگین، ولی درمان دارند. ولی اینکه آیا اینها به دست این دولت و به دست این نظام قابل درمان هست، تمام شواهد نشون میده که نیست. برگردم ببینیم که در آینده نقش سپاه چه مقدار خواهد بود. ببینید، نقش سپاه در حال تقویت شدنه، نه تضعیف شدن. سپاه با تمام نهادهایی که زیر نظر داره عملا بیش از نیمی از اقتصاد کشور رو زیر چنبره خود گرفته و با این رئیس جمهوری که آوردن در این زمینه بیشتر دستشون بازه، در نتیجه پیش خواهند تاخت. نهادهای زیر نظر رهبری هم هر کدوم حوزه عمل و فعالیت خودشون رو گسترش خواهند داد، نه اینکه کاهش بدن. کار درست این می بود که از دست این نظام ساخته نیست، اون این که اون بخش ها، یعنی 50% تولید ملی که در اختیار نهاد رهبری است، همه طبق برنامه دقیق زیر نظر اقتصاددانان و سیاستمداران درست تنظیم شده باشه به ملت منتقل بشود و ما درست در جهت عکس این قضیه داریم حرکت میکنیم.
خب آقای منصور، با این گفته های شما درمان چیست، چاره چیست و عاقبت مردم ایران چه خواهد بود؟
عاقبت مردم ایران به دست مردم ایرانه. یعنی اینکه ببینید، من تمام مدل ها رو برای فهم اینکه این نظام با کدام منطق عمل میکند به کار گرفتم. متاسفانه این دولت ها، این سیاست ها، سیاست لیبرال دارن؟ نه، پاسخ منفیه. سیاست کشورهای توتالیتریان رو دارن؟ حتی اونجا مرز میکنم نه. سیاست کمونیستی دارند؟ نه، اینا سیاستشون به یک جمع اشغالگر تاراجگر میخوره که هیچ برنامه‌ای برای فردا ندارند. در نتیجه تمام کارهایی که میکنن در درجه اول در این جهت است که منافع خودشون رو افزایش بدن و در مدتی افزایش بدن که بتونن رو در ببرن، و الا هیچ برنامه‌ای که در اونجا ببینید یک آینده یک ساله، پنج ساله پیش چشمشون دارن کار میکنن به نظر نمیرسن.
عزیزان، از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم در مورد آینده جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری که امروز تنفیذش انجام شد، با اقتصاد در هم شکسته ایران چه خواهد کرد؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
18 ماه از آغاز پاندمی کرونا در ایران می گذرد و تازگی ها جمهوری اسلامی به یاد آن چیزی افتاده است که مدت ها پیش کشورهای دیگر آن را انجام دادند: قرنطینه. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 39 هزار نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده و 378 نفر هم جان باختند، آماری که به نوبه خود مورد تایید کارشناسان داخلی و بین المللی هم نیست و بسیاری آن را تا 4 برابر بالاتر می دانند، از جمله سازمان نظام پزشکی ایران. رادیو فردا در مورد مسئله کرونا در ایران با محمد رضا محبوب فر در ایران گفتگو کرده است که کارشناس سلامت در ایران است.
از زمانی که ویروس کرونا وارد کشور ایران شد، متاسفانه برخلاف اون چیزی که در کشورهای مطرح دنیا، همچنین کشورهای خاورمیانه شاهد بودیم، مبنی بر اعمال قرنطینه، تعطیلی و بیماریابی فعال، هیچ وقت در کشور ایران متاسفانه اتفاق نیفتاد. من به یاد دارم که زمانی که بحث قرنطینه و تعطیلی کامل تهران و قم مطرح شد، درست 18 ماه پیش در ماه بهمن، که تازه عنوان شده بود که ویروس وارد کشور شده، بحث قرنطینه قم و تهران مطرح شد و خیلی جالبه دولت و بعضی از اعضای ستاد ملی کرونا و کمیته علمی وابسته به این ستاد زیر بار قرنطینه نرفتند و اعلام کردند که قرنطینه منسوخ شده است، در صورتی که کشورهایی مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل چین چگونه توانستند بیماری رو کنترل کنند؟ از طریق همین قرنطینه و تعطیلی سراسری و زود هنگام. اما این مسئله در ایران اتفاق نیفتاد، به طوری که موج اول تا همین لحظه هیچ وقت خاموش و کنترل نشد، به طوری که این روزها شاهد پیک پنجم هستیم از موج اول بیماری کرونا. تازه این پیک پنجم هم به قله خودش نرسیده، یعنی روند صعودی بیماری کرونا به دلیل جهش‌هایی که وجود داشته همچنان ادامه داره.
آقای محبوب فر، شما تصور میکنید که تا چه حد مسئولان و دستاندرکاران امور در ایران، به ویژه در وزارت بهداشت، از ناکارآمدی و عدم رسیدگی صحیح به مسئله کرونا در کشور آگاه هستند؟ به طور مثال هفته گذشته وقتی که تعداد قربانیان کووید 19 در ایران به نسبت جمعیت بالاترین در جهان بود و تعداد مبتلایان هم در همون روز بدون در نظر گرفتن جمعیت بالاترین رقم در جهان بود، حتی ایران بالاتر از هند مبتلا داشت، همزمان وزیر بهداشت اعلام کرد که دنیا در حیرت است که چگونه ما توانستیم کرونا را مهار کنیم. شما تصور می‌کنید این طرز تفکر از کجا میاد؟
این طرز تفکر بیشتر ناشی از این هست که متاسفانه مقامات سلامت کشور خودشون نه تنها اطلاعاتی ندارن، اطلاعاتشون کامل و جامع نیست، از متخصصین و کارشناسان مستقل کاربلد و غیر دولتی استفاده نمی کنن. از طرفی هم من فکر می کنم که علاوه بر این که خودشون اطلاعاتشون بسیار کم هست و به نظرات دیگران هم توجه نمی کنند. تازه دیگران رو هم وقتی که مطلبی رو عنوان می کنند بی احترامی می کنند. شاهد بودیم که در خصوص همین وضعیت واکسن یا حالا مسائل دیگر حتی حتاکی هم می کنند. من معتقد هستم در درجه نخست ناکارآمدی در وزارت بهداشت و درمان و ساختار سلامت کشور باعث رقم خوردن این روزها در کشور شده. به عنوان مثال دقت بکنید، من دو تا خبر رو خدمت شما عرض میکنم که آقای عید نمکی وزیر بهداشت و درمان عنوان کردن. یک خبر مربوط به ششم اسفند 98 بوده. ایشون عنوان کردن که به قرنطینه کردن شهرها اعتقادی نداریم. خب 10 مرداد 1400 همین آقای نمکی نامه خطاب به رهبر انقلاب نوشتن مبنی بر تعطیلی دو هفته ای سراسری و قرنطینه شهرهای کشور. یعنی ببینید به این صورت هست که جان هزاران نفر از دست رفته، همه عزادار شدن و تازه آقای نمکی بعد از 18 ماه به این نتیجه رسیده که کشور باید قرنطینه بشه، کشور باید تعطیل بشه. اما این تعطیلی و قرنطینه دیر هنگام هست، یعنی کار از کار گذشته.
در مورد واکسن هم مشکلات بسیاری وجود داره. در روزهای اخیر با افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا انتقادات گسترده‌ای درباره فرمان رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی اصلا پذیرفته نشه و همچنین تبلیغات گسترده‌ای ستاد اجرایی فرمان امام در مورد تولید واکسن داخلی مطرح شده بود. همه اینها باعث شده که این سوال به نظر برسه که این ناکارآمدی‌ها به جای خود، اما موضوع واکسن چه است؟ چرا اقدام به ورود واکسن نمیشه؟ امارات، بحرین، کویت همه در نزدیکی ایران 80% جمعیتشون رو واکسینه کردن. ایران زیر 5%.
در مورد واکسن حرف بسیار هست. من معتقدم با توجه به اینکه قرارگاه ستاد ملی کرونا هم جلسه‌ای داره روی تعطیلی سراسری کشور به مدت 2 هفته، این تعطیلی انجام نشد به دلیل مشکلاتی که بر سر تامین هزینه‌های مردم بوده. الان تنها راهکار برای رفع گرفتاری مردم از بیماری کرونا همین واکسیناسیون هست. من معتقد هستم علارغم اینکه 8 ماه پیش جمهوری اسلامی ایران محروم شد به دلیل خودتحریمی که انجام داد از سبد جهانی کوواک، الان زمان این هست که نسبت به تعاملات جهانی خودش بیشتر اقدام بکنه و در صدد واردات بیشتر واکسن بر بیاد. تنها راه حل کرونا و این ویروس دلتا کرونا در کشور در کنار ناکارآمدی وزارت بهداشت و درمان و بی‌تفاوتی مردم نسبت به پروتکل‌ها همین واردات واکسن هست. و این رو هم اضافه کنم به عنوان بحث آخر، الان متأسفانه تا کنون 5% از جمعیت غیر فعال کشور و نه فعال کشور 2 دوز واکسن دریافت کردند و این مرگومیرها و تعداد مبتلایان هم بیشتر به دلیل همین کمبود واکسن و کوتاهی در واردات واکسن بوده، چه در قبل و چه در حال حاضر. در مورد واکسن تولید داخل، علارغم اینکه الان نزدیک به 9 واکسن رونمایی شده، من به تولید واکسن‌های داخلی خوشبین نیستم، چون که خود واکسن سازهای داخل کشور هم بارها نامه‌نگاری کردن که حتما باید واکسن وارد بشه و تولید کنندگان واکسن داخلی تاکنون توانستن نزدیک به 1 میلیون دوز واکسن تولید کنند و این نسبت به قول و قرارهایی که داده میشد بسیار کم هست. در نتیجه من معتقد هستم باید نسبت به واردات واکسن‌های خارجی اقدام کرد. این نکته رو هم اضافه کنم، الان بسیاری از کشورها، حتی کشورهای خاورمیانه، ایالات متحده، واکسن مازاد دارند و اگر مقامات جمهوری اسلامی درخواست بکنند میتونند این واکسن‌ها رو به مردم ایران اهدا بکنند و مردم از این حالت خارج بشن.
کارشناسان حوزه سلامت میگویند با گذشت 18 ماه از ورود ویروس کرونا به ایران و نگاهی به آنچه که مسئولان و مقامات در مبارزه با آن انجام دادند و حتی مقایسه با دیگر کشورها، میتوان به این نتیجه رسید که کار مسئولان به نوعی بازی با جان مردم بوده است. محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت و بحران‌های محیطی در ایران، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@fardogram.
نمیتوان از ابراهیم رئیسی نام برد از کارنامه حقوق بشری او غافل بود. ابراهیم رئیسی متهم است که با عضویت در گروه موسوم به هیئت مرگ در تابستان 67 در اعدام هزاران زندانی سیاسی نقش داشته است. اکنون با برگزاری مراسم تنفیذ او به عنوان رئیس جمهوری، کارنامه حقوق بشری او که از سوی نهادهای جهانی حقوق بشری نیز مورد پرسش قرار گرفته، تا چه حد میتواند سرنوشت او را در مقایسه با دیگر رؤسای جمهوری در ایران متفاوت کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در پاریس در گفتگو با رادیو فردا:
با توجه به نقشی که ابراهیم رئیسی در کشتار 67 داشته، یعنی جزء یکی از اعضای هیئت مرگی است که از طرف خمینی منصوب شدن برای پاکسازی زندان‌های ایران، اون هم درباره زندانیانی که در دادگاه‌های غیرقانونی و برخلاف مقررات حقوق بشر انقلاب محکومیت زندان پیدا کرده بودند و در اثنای گذراندن زندانشون بودند که این حکم پاکسازی زندان‌ها توسط خمینی صادر شد. یکی از شرکت کنندگان در این جنایت بزرگ که از مصادیق جنایت بر ضد بشریت ابراهیم رئیسی است. ولی وقتی ما میگیم جنایت بر ضد بشریت، باید به تاریخ ارتکاب اون این جنایت هم توجه کنیم که پیش از تصویب اساسنامه روم و تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی بود. بنابراین در این حوزه نمی‌شود گفتش که ابراهیم رئیسی رو میتوان در دادگاه جزایی بین‌المللی جوابگو کرد و به محاکمه کشید. ولی باید توجه داشته باشیم یک اصل دیگری در حقوق بین‌الملل هست به نام صلاحیت جهانی، یعنی کشورهایی که به این صلاحیت پیوستند میتوانند که کسی رو که مرتکب جنایت بین‌المللی شده به دادگاه‌های خودشون فرا بخوانند و اونجا به محاکمه بکشند. منتها مشکلی که در مورد ابراهیم رئیسی هست این هستش که رئیس یک دولت در زمانی که در حال این مقام رو تصدی میکنه رو نمیشود محاکمه کرد، ولی پس از این دوره میشود. بنابراین با توجه به اینکه رئیسی به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی انتخاب شده، طی سالهای آینده اگر به یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی رو پذیرفته مثل اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کنه، خیلی مشکل است که بشود او رو به محاکمه و دادگاه فراخوان. صرف نظر از پرونده‌ای که در سوئد هست درباره شخصی به نام نوری، میدونید که یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی هم اون هم به اتهام در حال شرکت در یک عملیات تروریستی در بلژیک محاکمه شده، محکومیت پیدا کرده. در شرایط کنونی من فکر نمی‌کنم که یعنی روانشناسی این متهمین رو هم ما می‌شناسیم، من به عنوان حقوقدان عرض می‌کنم، من خیلی بعید می‌دونم که ابراهیم رئیسی در نه فقط طی ماه‌های آینده بلکه در دوران رئیس ریاست جمهوری خودش جرأت بکنه به یکی از کشورهای دموکراتیک، به یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی رو پذیرفتن سفر بکنه. کما اینکه ما الان می‌بینیم بشارالاسد فقط به مسکو میره، به روسیه میره، به ایران میره، ولی به هیچ کشور اروپایی سفر نمی‌کنه. بنابراین به برکت همین مبارزاتی که شده و کمپاین هایی که مدافعان حقوق بشر کردن، من خیلی بعید میدونم که طی سالهای آینده، یعنی در طی دوران مثلا جمهوری ابراهیم رئیسی بتونه به یک کشور اروپایی و یک کشور دموکراتیک پا بگذاره و در غیر این صورت خب مواجه با فراخوان ها و کمپاین های سازمان های دفاع از حقوق بشر خواهد شد و ممکن است که در حال یه وقتی هم در یک جایی به گیر بیفته.
ابراهیم رئیسی و کارنامه حقوق بشری او، کارنامه‌ای که با هیئت مرگ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 گره خورده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در پاریس با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گردهمایی فراخوان برای عدالت. با فراخوان جامعه ایرانیان آمریکایی روز دوشنبه در مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن برگزار شد. این تجمع با فراخوان جامعه همان گونه که پیشتر گفتم ایرانیان آمریکایی برگزار شده و رامش سپهر راد عضو ارشد هیئت مشاورتی جوامع ایرانیان آمریکایی درباره این تجمع با رادیو فردا گفتگو کرده است.
در گرد همایی که صدها تن از هموطنان ما در آمریکا شرکت کردند، اصلی‌ترین موضوع که در مقابل دنیا قرار گرفته رو واقعا به صحنه آوردن با تظاهراتشون، با نمایشگاه عکسی که از تمام عزیزانی که در قتلام 60 کسانی که عزیزانشون رو در قتلام 67 از دست داده بودن، این بودش که موضوع بررسی حسابرسی و محاکمه رئیسی هست و این واقعا جنبش دادخواهی که مقاومت ایران از جانب قربانیان 67 پیش برده در این سالهای گذشته، خود خانم رجبی چندین سال است که پافشاری میکنن و الان واقعا این موضوع جهانی شده و این مقوله دادخواهی هم از حمایت شخصیت‌های سازمان ملل، سازمان‌هایی مثل عفو بین‌الملل برخوردار هست و حمایت بسیاری از پارلمانترهای دنیا به خصوص در آمریکا، از هر دو حزب آمریکا، از این موضوع حسابرسی شخص خود رئیسی که نقش مستقیم در قتل عام 67 داره رو واقعا از این موضوع حمایت میکنن. بنابراین من فکر میکنم این جنبش و مقوله حسابرسی از رئیسی به خاطر جنایت‌هایی که ما بهش میگیم جنایت بر علیه بشریت و به طور خاص قتل عام 67 که با فتوای خمینی علیه مجاهدین صادر شد که تصمیم داشتن نابودی مجاهدین، واقعا نسل کشی از مجاهدین بود، الان خوشبختانه موفق نشد و الان ما میبینیم در کشورمون جوانانی به پا خواسته در سراسر ایران، واقعا این همون دنباله اون جنبش دادخواهی هست، اون آگاهی رسانی هستش که الان ملت ما بلند شدن. درسته که از لحاظ فشار اجتماعی، فشار اقتصادی که به مردم میاد، ولی همونطور که میبینید تو همه تظاهرات چقدر سریع این تظاهرات سیاسی میشه و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای داده میشه. خاطر همین خیلی مهم بود که ما در این تظاهرات، در این گرد همایی شرکت کنیم و خوشبختانه از هر دو حزب آمریکا، از نمایندگان مجلس آمریکا، از سنای آمریکا در این تظاهرات سخنرانی کردن، از شخصیت‌های سیاسی حقوقی که خودشون در زمینه قتل عام خیلی مقاله نوشتن، هم صحبت کردن و تخصص این زمینه رو دارن، حضور داشتن و اونام هم صدا با تظاهر کنندگان واقعا درخواست حسابرسی از رئیسی رو در این گرد همایی کردن.
از رامش سپهر راد عضو ارشد هیئت مشورتی جوامع ایرانیان آمریکایی میشنیدیم. و اما به دنبال تظاهرات و اعتراضات در استان خوزستان در حدود دو هفته پیش، گزارش‌هایی در مورد بازداشت شمار زیادی از معترضان و همچنین نوجوانان زیر سن قانونی در چندین شهر این استان انتشار یافته. در این ارتباط ده ها نفر از زندانیان سیاسی سابق در نامه‌ای ضمن حمایت از مطالبات مردم خوزستان درباره آنچه بروز فجایع برای بازداشت شدگان نامیدند هشدار دادند. از جمله امضا کنندگان نرگس محمدی، شهناز اکملی، سعید مدنی، بهمن احمدی عمویی، ژیلا بنی یعقوب، عبدالفتاح سلطانی، مصطفی نیلی و آرش صادقی است. شیما سیلاوی مسئول سازمان ملت‌ها و مردم بدون نماینده در ارتباط با پارلمان اروپا ساکن بروکسل به رادیو فردا در این باره گفته است.
بر اساس منابع سازمان حقوق بشر اهواز تا به امروز 206 اسم از اسامی دستگیر شدگان اعلام شده، ولی عدد واقعی بیشتره در واقع، ولی به دلیل ترس از انتقام جویی این ارقام و این اسامی این عزیزان فاش نمیشه، اطلاع رسانی نمیشه از طرف خانواده هاشون. چیزی که واقعا نگران کننده است برای ما موضوع دستگیری جوانان زیر سن قانونی، که من یک لیستی حاضر کردم در این لیستیه که همچنین بنیاد برومند نشر داده. من اون اسامی رو میخونم و دیشب دو اسم دیگه هم به این لیست اضافه شد که اونا رو هم در این لیست اضافه کردم و برای شما اعلام میکنم. کودک اول ایوب عبدالنمنون فرزند ابو 12 ساله از شاور، میلاد عبیداوی 14 ساله از ابستین یا بستان، محسن فرج‌الله چعب فرزند رحیم 16 ساله، منصور جلالی 17 ساله در خفاجی سوسنگر دستگیر شده، محمد فرهانی فرزند یابر 17 ساله، حمود شموسی 18 ساله از اهواز، عامر زهری 18 ساله از اهواز، عباس البناصر 18 ساله از فلاحی شادگان و مشتبه صالحی 18 ساله از خفاجی سوسنگرد هستند. دستگیری ها از روز اول اعتراضات یعنی 15 جولای شروع شد و 10 روز بعد تا حداقل 15 روز بعد از اون این دستگیری ها ادامه داشته. دستگیری ها به شکل فله‌ای هم هست، به طوری که مثلا بعضی از یک خانواده ممکنه 5-6 نفر دستگیر بشن، مثلا از خانواده سایدی، از خانواده سواری چندین تن برادر و یا پدر و فرزند دستگیر شدن. این دستگیری ها در واقع دستگیری های فراقانونی هستن، چیزی که به انگلیسی در انگلیسی به اونا arbitrary arrest گفته میشه، که در اون کسی که دستگیر شده بدون حکم قانونی، حکم قضایی دستگیر شده و از مکان نگهداری سرنوشت اون هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست و این عزیزان حتی نتوانستن هفته ها بعد از دستگیری با خانواده هاشون در ارتباط باشن. تا این لحظه این تمام اطلاعاتی بود که به دست ما رسیده.
شیما سیلاوی مسئول سازمان ملت‌ها و مردم بدون نماینده از او می‌شنیدیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان بر این اعتقاد است که تنها راه حل مشکل این کشور و قطع خشونت‌ها دستیابی به توافق سیاسی است و به جز این افغانستان دچار یک جنگ طولانی خواهد شد. زلمای خلیلزاد با اعلام این موضوع در مصاحبه اختصاصی با ظریف نظر، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، افزوده که طرفین باید بکوشند که بر سر تشکیل حکومتی جدید که قابل قبول برای طرفین درگیر باشد توافق کنند. شما را به شنیدن این گفتگو دعوت میکنم.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، سیب بعد از توافقنامه مشهور دوحه بین آمریکا و طالبان امیدواری ها جهت برقراری صلح و پیشرفت مذاکرات بسیار زیاد بود، ولی برعکس بعد از آن در پهلوی مذاکرات در داخل افغانستان جنگا افزایش یافت. به طور مثال سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود میگه که بعد از آغاز مذاکرات بین الافغانی تلفات ملکی افزایش یافته و همچنان آن را وحشتناک و نگران کننده گفته. و از اداره سرتفتیش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار هم مثل عین چیز یک راپور برآمد. سبب از این را در چی میبینین؟ چرا سبب ایواز که آتش بس شوه و امیدواری ها صلح زیاد شوه جنگ زیاد شده؟
بعد از ما فقط امضایش برای یک مدت خشونت کم بود، اما در چند ماه گذشته خشونت بسیار زیاد شده و دلیلش ایست که مذاکرات صلح که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت لازم نکرده و دو طرف زیادتر توجهشان به حل نظامی شده و سبب ازی زیاد خشونت عدم پیشرفت سیاسی است در مذاکره. وقت ازی رسیده که رهبرا به جایی که فکر کنه از رای جنگ این موضوع را حل کرده میتونن، مذاکرات جدیتر و سرعت بیشتر و رسیدن به یک موافقه را اولویت بدن یگانه راه حل مشکل افغانستان و ختم خشونت یک موافقه سیاسی است و غیر یک موافقه سیاسی افغانستان بدبختانه دچار یک جنگ دوامدار دیگه خواهد شد.
در این روزا اسماعیل خان یک بیانیه داشت، میگه امریکا تنها با طالبان باب مذاکره را باز کرد و برای آنها مشروعیت سیاسی داد و فعلا خیلی کشورها از طالبان حمایت میکند و منتقدای دیگر هم میره میگن که امریکا یکم که عجله کرد در مذاکرات با طالبان و شرایط اساسی از این که جنگ نکنه میگن او را درست مانده نتانستن سر یا قبولانده نتانستن به طرف طالبا سیب. در این مورد نظر شما چی است؟
بسیار خوب میشد که اگر طالبا و حکومت افغانستان مستقیم با هم میششتن سالای پیش به یک موافقه سیاسی میرسیدن، اما چون این کار نشد و امریکا هم میخواست باز رسیدن به این نتیجه که افغانستان مشکلش یک حل نظامی نداره و با تغییراتی که در دنیا امریکا به نتیجه رسید که آمده و همچنان تغییر در مشکل تروریسم به این فیصله شد که ماندن قواش در افغانستان به نفع امریکا نیست و همچنان فکر کرد که بر از این که مذاکره بین افغانها شروع شود یک راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان به وجود بیاید، ضرورت به این بود که یک موافقه با طالبان اول صورت بگیره و اون موافقه صورت گرفت. حال دروازه را واز شده، تقریبا 16-17 ماه که دروازه واز شده برای مذاکره بین خود افغان ها و این موقع امریکا با طالبان این دروازه را واز کرد. حال از این چانس که اون موافقه به وجود آورد، افغان ها، رهبرهای افغان ها، چی رهبرهای طالب و چی رهبرهای حکومت باید استفاده کنند، کشور اول بگذارند، به جایی که منفعت شخصی یا منفعت حزبی یا گروپی خود اول بگذارند، منفعت افغانستان کشور اول بگذارند و جنگ باید خاتمه بدن، چون جنگ راه حل نیست.
آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یعنی روز 11 اسد که از 14 اسد هجری شمسی در جلسه فوق‌العاده شورای ملی افغانستان گفت که یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم، انتخاب خود را کرده ایم، طالب و عامیانشان انتخاب خود را کنند. آقای غنی افزود که طالبان خونخوارتر از گذشته و به جای قطع روابط با تروریست های خارجی این روابط را تقویت میکنند. البته طالبان ادعای رئیس جمهور را رد میکنند، منتها به این الفاظ اگر باشه امیدواری ها به خاطر میز مذاکره خود به خود کم نمیشه. آقای خلیلزاد،
بله کف شما بجاست، فکر میکنم که هر دو طرف باید را بفهمند که راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. طالبا یک حقیقت هستن که حکومت اونا را از بین بردن نمیتونه و افغانای غیر طالب هم یک حقیقت است به شمول حکومت، که طالبا نمیتونن یک حکومت را به زور به وجود بیارن که اکثر مردم افغانستان قبول کنن و دنیا هم او را قبول کنه و بتونه افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود، کمک به افغانستان شود. پس ضرورت به یک راه حل سیاسی است. امید جز موافقه امریکا و طالبان هم است که به اساس مذاکره یک حکومت جدید اسلامی در افغانستان ساخته میشه و کوشش هر دو طرف باید ای باشه که سر یک فرمول برای تشکیل حکومت نو در افغانستان صورت بگیره، چون طوری که پیشتر هم گفتم ختم جنگ تقاضای مردم است. اینا باید به مردم خود توجه کنن و دومی که راه حل نظامی وجود نداره، باید در راه یک فرمول سیاسی روش موافقه شود. غلطی و اشتباهی بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنن، که او وقت هم بعد از یک موافقت کلان برآمدن قوای شوروی یک ناکامی کلان یک جنگ داخلی جایش گرفت، که اشتباه را تکرار نکنند. وقت از این رسیده که هرچی زودتر به یک موافقه سیاسی رسیده شود و یک حکومت نو که مورد قبول اکثریت مردم افغانستان باشه ساخته شود.
استاد، در روز آقای ویلسون شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل هم میگه که در توافق امریکا و طالبان چنین مسائلی هستند که طالبان در بسیاری آن متحد بودند، اما مسائل هم هست که به او پابند نیستند. اگر در توافق قسمی که وعده کردن اگر پابند نباشن چه نتیجه خواهد داشت؟ شما چی تصمیم خواهد گرفتین؟ سیاست امریکا تغییر خواهد کرد؟ بازنگری خواهد شد با توافق نمه یعنی؟
امریکا خو میخواهد که طالب ها به قدم هایی که موافقه کردن او را عملی بکنن و در عین زمان خلای اعتماد وجود داره بین طالبان و امریکا، و از او خاطر ما متوجه ازی هستیم که آیا اونها موافقه کردن قدمایی را که وعده کردن او را عملی میکنن یا نه، و در عین زمان قدمایی را هم میگیریم و در حال گرفتن هستیم که بتانیم از منافع امنیتی امریکا دفاع بکنیم اگر طالب ها با او قدمایی که وعده کردن او وادار عملی نکنن. اما از نگاه خود افغانستان مسئله حیاتی و مهم ایست که یک موافقه سیاسی صورت بگیره برای حل مشکل افغانستان، چون مشکل افغانستان مثل که بیشتر هم گفتم رای حل نظامی نداره. وقت دیر رسیده که اشتباه غلطی های که در گذشته صورت گرفته تکرار نشوه، از اونا پند گرفته شوه، یک صلح با عزت و دوامدار رویش بین طالب ها و دیگر افغان ها به شمول حکومت صورت بگیره.
دکتر زلمه خلیلزاد، یک مسئله دیگه که بسیار در بین مردم هست ایست که میگن در جای غلط با دشمن غلط هم جنگیدن، یا در 20 سال گذشته اصلا باید سر پاکستان فشار می آمد، سر ایران فشار می آمد. دیف مفکورش ما تا چی توافق داره؟
طبعا رول همسایه ها بسیار مهم است. پاکستان مسئولیت خاصی در این قسمت داره و خدای نخواسته اگر صلح در افغانستان نبیاید و پاکستان رولی را که باید برای آوردن صلح بازی کنن نکنه، مسئولیت متوجه پاکستان هم خواهد شد. ما کوشش زیاد داریم که با سفرهایی که شما حتما در جنرال هستین داشتیم، با مجالسی که داشتیم که یک تفاهم وسیع منطقوی هم درباره افغانستان و تشویق صلح آوردن صلح صورت بگیره. صلح برای در افغانستان برای منطقه هم منافع زیادی داره. روابط از نگاه ترانسپورت و دیگر راه‌ها بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی باز میشه. افغانستان به ایست یک پل اقتصادی در روز صورت میتونه رول حیاتی بازی بکنه و این هم یک چانس تاریخی است برای کشورهای مثل پاکستان و آسیای مرکزی که در آوردن صلح در افغانستان هم کار شوند، و این جز کوشش‌های ما بوده و این ضرور است برای رسیدن به صلح به افغانستان.
توقع شما از پاکستان تا چی حد جدی است؟ برای اینکه عمران خان در 28 جولای در بیانیه خود میگه که ما به بالای طالبان فشاری که یا میگن وارد کردن نمیتونیم، تنها تقاضا کرده میتونیم. اگر این کار میشد در 20 سال گذشته باید سر طالبان فشار میآمد. حالا به افغانی اگر بگوییم یعنی میگال زور ما به طالبان نمیرس اگر پاکستان همکاری نکنه، از اون طرف ایران همکاری نکنه، اون طرف هم چین علایده یار میخواین طالبان را کتزوا مذاکره میکنه، در این صورتی مشکل پیچیده نمیشه سیب؟
خب اول کاری که همسایه ها باید نکنن ایست که برای زیاد جنگ یا دوام جنگ کاری نکنن. در قسمت سال اول خب مسئولیت خود افغان هاست. حال افغان ها در میز مذاکره در مقابل یک دیگر قرار دارن. مسئولیت متوجه از این هاست که یک دیگر بپذیرن و بعض افغان روی منافع مشترک افغان ها جمع شوند. مثلا طالب و حکومت هر دو به ضد داعش هستند که داعش میخواه جنگ دامن بزنه، صلح نشه و جنگ مثلا مذهبی را در افغانستان شروع کنه. یک منفعت مشترک دو طرف است. هر دو طرف دیگه منافع کلان مشترک افغان بودن دارن. روی اون مسائل بحث تعداد استفاده بکنن و سر یک فرمول سیاسی که جنگ کم میکنه، از بین میبره، آتش بس دائمی، ظلمی که سر مردم افغانستان هر روز میشه و را ختم بدن. این مسئولیت زیادتر متوجه کلانای افغانستان
است. دکتر سه محترم، طرف مقابل شرط میمانه که آقای اشرف غنی استعفا بده و شما هم گفتین که یک فرمول دیگه باید پیدا شوه. شما معتقد هستین که اگر آقای اشرف غنی استعفا بده وضعیت بهتر خواهد شد به خاطر مذاکرات صلح؟
مسئله حکومت نو در افغانستان یک مسئله حیاتی است که اجندای مذاکرات سیاسی است و این مسئله افراد نیست. این باید روی یک فرمول اول موافقه شود و این که سر فرمول موافقه شد، تشکیلات باید سر موافقه شود که تشکیلات که فرمول عملی کند چی است، و دوم باز یا سوم باز مسئله ادی میشه که سر افراد که کی از کدام طرف چی مسئولیتهایی را داشته می باشه. رای حل یک فرمول سیاسی با تشکیلات حکومت جدید و با افراد یک پکیج است که باید رویش موافقه صورت.
اگر در افغانستان جنگ زیاد شود، تلفات زیاد شود، میشه که از طرف ملل متحد قوای حافظ صلح کلاعابی ها اگر بیاید جای بجا شود، حداقل که مردم بیگناه شده نشه نیست؟
اگر اول خب باید یک موافقه صلح صورت بگیره که باز ملل متحد یا کدام تشکیل دیگه اگر تقاضا شد روی دو موافقه کنن که کمک بکنن. چیز حیاتی اول ایست که در یک فرمول سیاسی قرارداد یا موافقه نامه صلح وجود بیاید و ملل متحد یک رول داره در این قسمت که بتانه برای افغان ها با معلومات و تجربه که از دیگه جایی که در جنگ بودن داشته مد افغان ها قرار بگیره و ما طرفدار از او هستیم.
از زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان میشنیدیم. عزیزان، وعده ما در مجله نیمه شب.